ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده از هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 10 ماه مه سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو با افتخار عهده دارم در این مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا. اما اجازه بدید که نخست بریم و بشنویم مهمترین ها و تازه ترین ها رو از همکارم مهران کریمی.
ممنونم خانم الهه. نمایندگان پارلمان سوئد روز چهارشنبه به طرحی رأی دادند که دولت این کشور را ملزم کند در چارچوب اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. این طرح که از سوی کمیته سیاست خارجی پارلمان سوئد ارائه شده بود با رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان سوئد به تصویب رسید. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد در گفتگو با رادیو فردا تصویب این رأی در پارلمان سوئد را بسیار مهم خواند و افزود این مصوبه کمک خواهد کرد تا دولت سوئد در گفتگو با دیگر کشورهای اروپایی سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی معرفی کنند. به رغم رأی مثبت دیماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون به طور رسمی نام سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندادند. ساعتی پس از آنکه یک شبکه تلویزیونی دولتی مصر از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در غزه با میانجیگری قاهره خبر داد، گزارش‌ها از شدت گرفتن جنگ میان دو طرف حکایت دارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز چهارشنبه صدها راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شد و اسرائیل نیز حملات هوایی خود را به غزه تشدید کرد. تا کنون 21 فلسطینی از جمله 3 شبه نظامی ارشد و حداقل 10 غیر نظامی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. بر اساس این گزارش با اینکه درگیری‌های فعلی یکی از شدیدترین زد و خوردها میان دو طرف طی چند ماه گذشته است، اما اسرائیل هنوز به مواضع گروه شبه نظامی حماس حمله نکرده و تنها مواضع گروه جهاد اسلامی را هدف قرار داده است. پیشتر برخی منابع اسرائیلی اعلام کردند حکومت ایران و گروه جهاد اسلامی به حماس برای وارد شدن به این جنگ علیه اسرائیل فشار وارد کردند. پادشاه عربستان از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای شرکت در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب که جمعه هفته آینده برگزار می شود دعوت کرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دعوت سلمان بن عبدالعزیز از بشار اسد برای شرکت در نشست آتی این اتحادیه یک نشانیه قوی برای پایان انزوای منطقه‌ای حکومت سوریه محسوب می شود. این دعوت پس از توافق هفته گذشته وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب برای بازگشت سوریه به این اتحادیه انجام شده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از 12 سال پیش به خاطر سرکوب خونین اعتراضات مردمی توسط دولت بشار اسد تعلیق شده بود. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با شماری از معلمان و فرهنگیان با اشاره به مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور خواستار اصلاح و تغییر حکمرانی در ایران شد. به گزارش سایت جماران، آقای خاتمی با انتقاد از شیوه برگزاری انتخابات در ایران گفت شرایط تنها برای به گفته او یک سلیقه خاص فراهم است و بقیه بخش‌های جامعه با نظارت‌های بیجا از این امکان محروم هستند. محمد خاتمی وجود مشکلات متعدد در جامعه امروز ایران را به معنای انحراف انقلاب از مسیر خود اعلام کرد، عنوان کرد. خبرگزاری حوزه روز چهارشنبه از تشکیل پویشی با عنوان آماده شهادتم در حوزه‌های علمیه در ایران خبر داد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم و گزیده از آنچه برایتان گردآوری شده است در این مجله. وحدت نظر و رأی هیئت مثبت تاریخی 349 نماینده پارلمان سوئد در مورد تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.
تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست.
دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی 3 معترض بازداشت شده در اصفهان را رد و حکم اعدامشان را به اتهام محاربه تایید کرده است.
و خیلی ها می گفتن که به احتمال خیلی قوی بخشیده میشه، افخورده میشه، خاطر اینکه نه مستندات و دلایل قویه، هیچ چیز قابل توجیهی نداره.
و از افزایش اعدام ها در ایران خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پارلمان سوئد روز چهارشنبه به اتفاق آرا به طرحی رأی داد که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. رأی تمام 349 نماینده پارلمان به این طرح از سوی برخی از آنها تاریخی قلمداد شده است. انتظار می‌رود که این مصوبه دولت این کشور را موظف به تلاش در راستای همگامی با پارلمان سوئد کند. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد دقایقی پس از خروج از صحن این پارلمان و رای گیری به پرسش های ما پاسخ داد.
امروز روز خیلی خوبی بود. پارلمان سوئد، تمام نماینده‌های پارلمان سوئد رأی مثبت دادند که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان اسم واقعی شناخته بشه، تروریست اعلام بشه.
آقای آخوندی، حالا این رأی به چه معنا خواهد بود و دولت سوئد در قبال این رأی پارلمان چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
این رأی خیلی مهم بود به خاطری که همه 8 حزب که 3 تا از این حزبان تو دولت هستن رأی مثبت دادن و بنابراین این رأی باعث میشه که دولت سوئد با تمام فشارهایی که میتونه بیاره اینه که با کشورهای دیگه مذاکره داشته باشه و سپاه پاسداران و تروریست بخوایم اعلام کنیم. این قدم خیلی مثبتی بود که ما چندین ماه داریم واسه زحمت میکشیم.
آقای آخوندی، نخست وزیر سوئد اما پیشتر به نظر میرسید که به هیچ وجه با گذاردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی موافق نباشه. آیا تصور میکنید حالا رأی پارلمان او رو متقاعد خواهد کرد؟
من مطمئنم که این کارو خواهد کرد، به خاطر که هم حزبیای خودش همشون دونه بدونشون رأی مثبت دادن و عجیب میبینم اگه که نخست وزیر سوئد بخواد با حزب خودش و تمام پارلمان سوئد مخالفت بکنه.
تصور میکنید این بر اتحادیه اروپا چه تأثیری داشته باشه؟ آیا اونها را هم متقاعد خواهد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی خودشون قرار بدن؟
این کمک میکنه و تمام قدمایی که ما این چند ماه رفتیم، چه دو تا قطعنامه‌ای که تو پارلمان اروپا گرفته، چه 7 تا پکیج سانکشنی که کمر سپاه داره میشکنه و چه این قدم، چه قطعنامه‌ای که تو پارلمان سوئیس که اتحادیه اروپا نیست ثبت شد و اتفاقای دیگه که میفته، همه این اتفاقا باعث میشه که فشار سنگین‌تر و سنگین‌تر بشه و این قدم امروز هم کمک میکنه که ما این پوش آخری که نیازه بخاطر که به مقصد برسیم و بتونیم انجام بدیم.
از دیدگاه شما چگونه شد که تمامی پارلمان به ناگهان چنین رأی رو دادن؟ چه چیزی مسبب اصلی این کار بود؟
زحمت همه اشخاصی که تو این 8 ماه زحمت کشیدن، تمام اشخاصی که اومدن تو خیابونا داد کشیدن زن زندگی آزادی و صدای مردم شجاع ایران بودن، این نتیجه تمام زحمت های این هاست.
وحدت نظر و رأی مثبت تاریخی 349 نماینده پارلمان سوئد در مورد تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم اعتراض‌ها و انتقادها، جمهوری اسلامی اقدام به افزایش اعدام‌ها در ایران کرده. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از اعدام 209 تن در ایران در 5 ماه گذشته خبر داد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام‌ها در روزهای اخیر سرعت گرفته، به طوری که در 11 روز 57 نفر در کشور اعدام شدند. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران اجرای حکم اعدام 3 زندانی در زندان قزلحصار کرج در بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت را تایید کرد. خبرگزاری میزان این افراد را اعضای باند پنجک، بزرگترین کارتل توزیع کوکائین که از کارتل‌های اصلی مواد مخدر در کشور بودند، معرفی کرده و نوشته اعدام آنها پس از طی مراحل قانونی صبح چهارشنبه اجرا شد. پیش از انتشار خبر میزان، سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام این 3 نفر خبر داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران و هنگاو نیز گزارش کرده بودند که این 3 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. وبسایت‌های حقوق بشری هویت این 3 نفر را حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی گزارش کردند. بر اساس گزارش‌های دیگری، بامداد چهارشنبه 4 نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این 3 نفر در شرایطی اعدام شدند که از 3 شنبه شب خانواده و بستگان شماری از زندانیانی که قرار بود اعدام شوند مقابل قزلحصار تجمع کرده بودند. جمهوری اسلامی روز 2 شنبه هفته جاری، یعنی تنها 2 روز پیش از این، 2 مرد را به اتهام توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی به دار آویخت. کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 شنبه 19 اردیبهشت از اعدام 209 نفر در ایران طی 5 ماه گذشته خبر داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با نفرت انگیز خواندن این آمار خواهان توقف اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی شد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که روند اعدام‌ها در روزهای اخیر سرعت گرفته، به طوری که در 11 روز 57 نفر در کشور اعدام شدند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌دهد و نه مبارزه با جرم. پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به همین باور به رادیو فردا چنین می‌گوید:
با توجه به افزایش اعدام‌ها در این روزهای اخیر و در این چند ماه اخیر توسط جمهوری اسلامی و بردن این موضوع اعدام‌ها به سمت مبحث سب و نبی یا مثلا مسائلی که مباحث اعتقادی مرتبطه، اینها مسیری رو داره نشون میده که جمهوری اسلامی آینده خودش رو پیش بینی می‌کنه. میدونه که مردم به صورت خیلی منطقی متوجه شدن که وقتی اقتصاد به بحران می‌خوره، عامل این بحران خوردن اقتصاد یک مجموعه و یک گروه سیاسیه که قدرت رو تصاحب کرده و این گروه سیاسی واجد یک دستگاه نظری ایدئولوژیکه که این دستگاه ایدئولوژیک به اصطلاح قدرت کشور رو قبضه کرده. حالا اون روایتش از دستگاه نظری ایدئولوژیک به روایت علی خامنه‌ای و یارانش، و برای همین مردم اگرچه که درگیر اقتصاد هستن، ولی میدونن که مشکل اقتصاد وقتی درست میشه که این نظام و این رژیم سرنگون بشه، و برای سرنگونی این رژیم در مقابل ایدئولوژی این رژیم سفارایی خواهند کرد منطقا. و خب به صورت پدافندی، خب جمهوری اسلامی هم همواره جامعه رو بیشتر میتونه رو جلوتر میتونه رصد کنه و پیش بینی کنه، و برای همین نگرانی آینده‌اش اینه که مسیر ضد ایدئولوژی خودش در جامعه رواج پیدا کنه و گسترده بشه این اعتراضات در اون سطح، که به زودی در ماهای آینده ما به احتمال زیاد شاهد این گستردگی اعتراضات خواهیم بود و دوباره مردم به خیابان‌ها باز خواهند گشت به زودی زود. و جمهوری اسلامی با آگاهی از این قضیه تلاش داره میکنه که با ایجاد رعب و بالا بردن سطح ترس اجتماعی از موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات، این مسیر رو با مسیر اعدام‌ها یکی کنه. یعنی بگه اگه تو بیای تو خیابون می‌کشمت. و خب تاریخ نشون داد، تجربه تاریخی ما نشون داد که تعداد کشته‌ها در آبان 98 1500 نفر در 3 روز بود، اعدام‌ها در این چند ماه 200 نفر بود. یعنی مردم وقتی قرار باشه بیان تو خیابان، اصلاً از این مسائل دیگه نخواهند ترسید و این موج اجتماعی از این ترس‌ها هم عبور خواهد کرد. و این موقعیت موقعیتی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه به راحتی مهندسیش کنه یا مدیریتش کنه، به خاطر اینکه در درون خود این ساختار سیاسی هم تنش‌ها و تضادها و اختلاف‌های شدیدی داره بالا میاد، از جمله مسئله جابجایی قرارگاه فرماندهی قرارگاه خاتمه.
حامد اسماعیلیون از خانواده‌های دادخواه پرواز 752 اوکراین و از مخالفان حکومت ایران در واکنش به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در توییتی نوشت: در اعتراض به اعدام‌های پرشمار، در اعتراض به حکم اعدام بیگناهانی که زیر تیغ ستمگران گرفتار شده‌اند، به خیابان‌های جهان برمی‌گردیم. شدت گرفتن اعدام ها در روزهای اخیر به خصوص اعدام دو شهروند به نام های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام سب النبی یا همان توهین به پیامبر باعث خشم گسترده در میان شهروندان ایران شده است. پیش از آن در روز شنبه نیز حبیب اسیود شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
عزیزان، دیوان عالی کشور فرجام خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی سه معترض بازداشت شده در اعتراضات اصفهان را رد کرده و حکم اعدام اونها را به اتهام محاربه تایید کرده. امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، به رادیو فردا گفته که در حکم صادره توصیه شده اگر رضایت خانواده شهدا گرفته شود یک درجه تخفیف داده خواهد شد. این در حالی است که به گفته او حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شده و نه اتهام قتل. در توضیح این که شامگاه 25 آبان ماه در جریان اعتراضات اصفهان دو بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان به محل گسیل شده بودند به ضرب گلوله کشته شدند و چندی بعد دادگستری اصفهان از بازداشت چند معترض در این رابطه خبر داد. حالا بریم و بشنویم از امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از این سه متهم که با همکارم فرشته قاضی گفتگو کرده.
خانواده‌ش هم وضعیت خوبی نداره، همه ناراحتن، همه استرس دارن و خیلی اتفاق ناگواری بوده تا الان برای ما، چون ما این امیدو داشتیم نسبت به شرایط پرونده و شرایط موجود در کشور که این حکم شکسته بشه کلن و خیلی ها میگفتن که به احتمال خیلی قوی بخشیده میشه، عفو خورده میشه، به خاطر اینکه نه مستندات و دلایل قویه، نه هیچ چیز قابل توجیهی نداره. چیزی که ما خیلی برامون سوال ایجاد کرده اینه که تو تاریخ 11/2 ما یه دادرسی داریم تو روند پرونده که بعدش در 16/2 این دادرسی دوباره انجام شده. ما اینو شنیده بودیم که حالا از نزدیکان و از کسی که حالا توی قوه قضاییه بودن گفتن که عفو خورده شده، گویا تو روند پرونده افرادی دارن دخالت میکنن. این چیزیه که به نظر میاد برای ما که این بچه ها براشون حکم سنگین بریده بشه.
آقای کاظمی، گفتید که امیدوار بودید به خاطر شرایط پرونده و شرایط کشور این حکم شکسته بشه. منظورتون از شرایط پرونده چی هست؟ چه چیزهایی در پرونده وجود داره که این امیدواری رو به شما داده بود؟
مدارکی اعلام دارن میکنن که خودشون اصلا نمیتونن تاییدش بکنن، همش بر اساس اعترافات اجباری که گرفته شده بچه ها نسبت به هم دیگه و نسبت به خودشون. ادله منطقی تو این پرونده وجود نداره، برای همین ما امیدوار بودیم که لااقل تو دیوان عالی کشور این بررسی درست انجام بشه و خیلی هم گفته بودن که، یعنی هم وکلا به ما گفته بودن هم کسایی که تو قوه قضاییه بودن، به احتمال خیلی زیادی شکسته میشه، که شایعش هم حتی پخش شد که آره حکم شکسته شد، تو فکر کنم عید فطر هم بود که گفتن آره شکسته شده و عفو خورده به خاطر هم عید و به خاطر این شرایط. تاییدیش دست ما نبود و خوشایعش بود و ما هم همین تصور رو میکردیم. تناقضات پرونده هم توش کم نیست، یعنی ما انقدر توش تناقضات داریم میبینیم از نوع رسیدگی و فقط چیزی که اینها دارن اعترافات اجباری که بچه‌ها گرفته شده. شرایطمون واقعا شرایط واقعا سختیه، امیدواریم که لااقل این ببینیم به یک نحوی به یک شکلی این حکم شکسته بشه، چون واقعا در اوج بی‌انصافیه.
اشاره کردید به وکلا، تا یه مقطعی میدونم که وکلای انتخابی نداشتن، نه آقای کاظمی نه سایر کسانی که تو این پرونده هستن، الان چطور؟ آیا دسترسی به وکیل انتخابی دارن؟ به چه صورتیه؟
ما دقیقا برای اعتراض روی حکم اولیه دادگاه انقلاب بعد از اون تونستیم وکیل اختیاری در نظر بگیریم و وکیل اختیاری گذاشتیم. تا همین الان وکلا در دسترس هستن و دارن فعالیت میکنن، ولی خب به هر حال سنگ اندازی جلوی پای وکلا هم کم نبوده تا الان.
به چه صورتی؟
مثلا ما میخواستیم برای امضا گرفتن، برای اینکه به صورت رسمی وکیل مجید بشه، وکیل هر دفعه که میرفته دم در دادگاه که از قاضی اجازه ملاقات بگیره بهش داده نمیشد. بعد از اون هم که اعتراض رو گذاشته شد، هر سری که میخواستن باز با مجید ملاقات داشته باشن اجازه نمیدادن. مانعت که برای وکلا نامه های تهدید از معلوم نیست چه کسانی فرست فرستاده شده.
یعنی چی؟ یعنی تهدید شدن به دلیل اینکه وکیل
تهدید در یه حالت توهین‌آمیز بوده، توهینایی که به وکلا شده. افراد زیادی نمیدونست، حالا من نمیدونم از کجا آب می‌خورد این توهینا، ولی به هر حال که براشون انجام شده.
الان وضعیت خود آقای کاظمی در زندان به چه صورتیه؟
ببینید خیلی امید داشت مجید و داره هنوز هم، چون آدمی نیستش که جا بزنه، ولی خب وقتی به یه نفر بگن که حکم شکسته نشده و حکم اعدامه، مسلماً حال روحی خوبی نخواهد داشت. درسته ظاهر رو داره حفظ میکنه، ولی خب
مرحله بعدی اعاده دادرسی هست. هر چند که تعدادی از بازداشتگان بعد از اعتراضات از جمله محسن شکاری، از جمله مجید رضا رهنورد و اجازه ندادن حتی اون مرحله طی بشه. الان شما، خانواده شما چیکار میخواید بکنید؟
دقیقاً ما نگران همین موضوعیم. ما اعاده دادرسی رو میخوایم انجام بدیم، ولی خب به هر حال شرایط پرونده شرایطیه که حالت سیاسی داره و اصلا قابل انتظار نیست. ما توقع اینو داریم که به صورت قانونی مسیر پیش بره، لااقل با قانونی که خود جمهوری اسلامی داره. اگر به صورت روند قانونی، باید اعاده دادرسی در نظر گرفته بشه و به غیر از اون بازه‌های زمانی درستی به ما اعلام بشه، حکم درستی به ما اعلام بشه، چون هی مثلا تو شرایط پرونده یه حکم اکثریت به ما دارن میدن، یه حکم اقلیت دارن به ما میدن، ببینید روشن و واضح تعیین و تکلیف نمیکنن.
یعنی ما اکثریت و اقلیت،
حکم اکثریت و اقلیت زیاد تفاوت خاصی نمیکنه، ولی به هر حال اشد مجازات در گرفته شده، بعد حالا با یه سری شروط یک درجه تقلیل هم براشون در نظر گرفته شده که اصلا شروطی که گذاشتن اصلا منطقی نیست، ولی در کل اعاده دادرسی رو ما قرار میدیم. مهم اینه که جمهوری اسلامی بهش بازخورد داشته باشه.
اون شروطی که گفتید که یک درجه تخفیف دادن، چه شروطی و چه تخفیفی دادن؟
تخفیفش یک درجه تخفیفه، یعنی ولی شروطش رو میام، شروطی نیستش که قابل، نمیگم قابل اجرایی، غیر معقوله. تا یک مدتی اصلا توی پرونده ما اون مسئله قتل اون بچه‌ای که تو اون شب کشته شدن رو نداشتیم، الان وارد شده و الان این داستان برای ما مطرحه. میگن که تازه با این استناد که اگر رضایت خانواده شهدا گرفته شده باشه، به عنوان پیشنهاد دادگاه داده شده که میتونن یک درجه تخفیف بدن. میدونید این هم باز واضح و مبرهن نیستش که اصلا این به چه منوالی میخواد پیش بره. توی پرونده به عنوان قتل صورت نگرفته، یعنی در هر صورت حکم اعدام برای محاربه است، برای قتل نیست.
آقای امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از سه محکوم به اعدام میشنیدیم که با فرشته قاضی گفتگو میکرد. و اما فرزند عالیه مطلب‌زاده میگوید ماموران بار دیگر به خانه مادرش هجوم برده و او را احضار کردند. عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان، عکاس و نایب رئیس کانون دفاع از آزادی مطبوعات است که بارها سابقه بازداشت و زندان دارد. او بهمن سال گذشته در جریان عفو تعدادی از فعالان سیاسی از زندان اوین آزاد شد. عالیه مطلب‌زاده از جمله شرکت کنندگان یک گردهمایی مجازی فعالان سیاسی در هفته های اخیر بود که برخی از شرکت کنندگان در آن تاکنون بازجویی یا بازداشت شدند. غزل عبداللهی، فرزند خانم مطلب‌زاده که ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا برخورد امروز ماموران امنیتی با مادرش را در ارتباط با همین همایش آنلاین ارزیابی کرده است. بشنویم از او.
امروز حدود ساعت 10 صبح چندین مأمور که گویا از مأمورین وزارت اطلاعات بودند، با شکستن در خونه و با اینکه حکم هم داشتن، حکم ورود داشتن، در خونه رو شکستن و اینکه 7 نفر از این مأمورین وارد خونه شدن. مامان تنها بوده، همیشه همراه اینا مأمورین زن هم هست و بین این مأمورین زن و مامان درگیری فیزیکی پیش اومده و مثل اینکه خیلی خشن رفتار کردن با مامان. در هر صورت این با بازرسیشون حدود 4 ساعت طول کشیده و خب این احضارها و این یورش بردنها به خونه فعالین که این روزها بیشتر هم شده، به خصوص این یکی، این در ادامه این گفتگوی همایش نجات برای ایران هستش، در ادامه بازداشت آقای کیوان صمیمی و چندین نفر دیگه، و اینکه به مامان گفتن که باید تا روز دوشنبه به دادسرای اوین مراجعه کنه تا مشخص بشه، و اینکه خب همچنان برای ما مشخص نیستش که روز دوشنبه براش چه اتفاقی پیش میفته، اینکه براش وثیقه صادر میشه یا اینکه خب منتقلش میکنن به انفرادی به 209 که بازجویی ها شروع بشه. در هر صورت این اتفاقیه که قبلها هم افتاده. خب سری پیش مامان رو به بهانه پس دادن وسیله هاش بردن کشوندنش جایی و اینکه خب بردنش 1 ماه در انفرادی نگهش داشتن برای بازجویی. در هر صورت تا روز دوشنبه که مامان مراجعه کنه برای مشخص شدن این جریان، برای اینکه ببینه این پرونده جریانش چی هست، برای ما هم دقیقاً و کاملاً مشخص نیستش که موضوع چیه.
فرزند عالیه مطلب‌زاده می گفت که ماموران بار دیگر به خانه مادرش هجوم برده و او را احضار نیز کردند.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت
14، 16، 18، 19، 22 و 23
با رادیو فردا همراه باشید.
و اما یک روز پس از حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه در پی عملیات موسوم به سپر و پیکان، نیروهای دفاعی این کشور امروز چهارشنبه زیرساخت‌ها را در غزه هدف قرار دادند. بعد از ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی خبرگزاری‌ها از پرتاب 10 موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل خبر دادند. به گفته مقامات در اسرائیل، پرتاب این موشک‌ها هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته. بشنویم از همکارم مهران کریمی.
برای دومین روز پیاپی در غزه روز چهارشنبه صدای انفجار شنیده شد. هدف مواضع جهاد اسلامی، این بار در شهر خان یوسف. اسرائیل میگوید سایت‌های پرتاب موشک متعلق به این گروه را هدف قرار داده. مقامات پزشکی فلسطین اعلام کردند که در جریان حملات چهارشنبه نیروی هوایی اسرائیل حداقل 3 نفر کشته و 1 نفر هم زخمی شده. یکی از این افراد محمد ابو تیم است که بلافاصله برای او مراسم خاکسپاری برگزار شد. کمی قبل‌تر در آن سوی مرز در اسرائیل صدای آژیر خطر به صدا در آمده بود. حملات راکتی جهاد اسلامی برای انتقام جویی. روز سه‌شنبه در جریان حملات هوایی ارتش اسرائیل به غزه، 3 فرمانده ارشد شبه نظامیان جهاد اسلامی کشته شدند. آژیر حملات هوایی در سراسر جنوب اسرائیل تا تل‌آویو شنیده می‌شد. اسرائیل بعد از حملات روز سه‌شنبه به غزه، ساکنان خود را برای حمله‌های راکتی جهاد اسلامی آماده کرده بود. به ساکنان مناطق جنوبی این کشور توصیه شده بود که در نزدیکی پناهگاه‌ها باقی بمانند. روز چهارشنبه شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل سیستم‌های پدافند هوایی را در حال رهگیری راکت‌ها از طریق گنبد آهنین بر فراز آسمان تل‌آویو نشان می‌دهند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که دست کم 100 راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک شده که در این حملات 2 نفر که در حال فرار برای رسیدن به سرپناه بودند مجروح شدند. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود که کشورش برای هر سناریویی آمادگی دارد.
موضع ما بسیار روشنه. هر که ما را اذیت کنه، پرتوان او را آزار میدیم. ما هر موقع اراده کنیم در هر زمان و مکانی که بخوایم دستمون به تروریست ها میرسه. برای هر سناریویی آماده ایم. من به دشمنان خود توصیه میکنم با ما درگیر نشن.
آقای نتانیاهو روز چهارشنبه هم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفت. او خبر داد که به ارتش و نیروهای امنیتی دستور داده است تا برای مقابله با تهدیدات چند جبهه‌ای ایران آماده باشند. آقای نتانیاهو گفت 95% از مشکلات امنیتی این کشور از سوی ایران صورت می‌گیرد.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که درخواست کنم ازتون که حتما با 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه حتما در تماس باشید. رایگانه و میتونید صدای خودتون رو به میلیون ها نفر برسونید. پویا، پایدار و پیروزی براتون آرزو میکنم و همیشه سرفراز باشید.